الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد جلد 6 مقاصد صفحه 157. لعن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
بحثمون در احکام خیار بود، این تصرف غیر ذی الخیار آیا ممنوعه یا نه. دو تا فرع مرحوم شیخ ذیرش مطرح فرمودند. فرع دوم بحث این بود که اجاره بده، حالا تصرفی نکنه که این رو تلف بکنه تکوینن، یا بیعش بکنه که ملکیتش رو به دیگری منتقل کنه، نشه استردادش کرد این رو، اجاره بده، آیا جائز یا نه. مرحوم شیخ برخلاف محقق قمی قائل به جواز این اجاره و صحت اجاره شدن، حتی بعد از فسخ. با فسخ هم اجاره دیگه باطل نمیشه، بلکه ملک مسلوب المنفعه منتقل میشه به جناب فاسخ. مرحوم میرزای قمی فرموده بودن که نه، اجاره باطل میشه و ملک نمیشه مسلوب المنفعه باشه. جوابی که مرحوم شیخ دادن خلاصش این بود که مراد شما چیه، نکتش چیه که میگی اجاره باطل میشه؟ آیا میخواهید بگید که ملکیت نسبت به منافع تابع ملکیت نسبت به عینه؟ این حرف رو میخواهید بزنی که جوابشو دادیم، ملکیت آن اما کافیه برای اینکه شما منفعت دائمه رو استیفا بکنید. یه راه استیفا منفعت اینه که اجاره بدید، و استیفاش در زمان ملکیت بوده، اشکال نداره. یا نه مرادتون اینه که ملکیت عین بستگی داره به اینکه اون ملک سابقی که منتقل شده عین به شما به چه نح بوده، آیا معل منفعه بوده یا مسلوب المنفعه. چون فرق میاد عقد سابق رو، سبب سابق رو از بین میبره و منتفیش میکنه و زائل میکنه. وقتی که سبب سابق رو زائل کرد، باید ببینیم ملکیت از اون سبب قبلی چطوری منتقل شده به این جناب فاسق. و موقع فرض اینه که مسلوب المنفعه نبوده. اینم که جوابش رو دادیم که فسخ درست حل العقده، اما ملکیت سابق یعنی از حین عقد تا حین فسخ رو تاییدش میکنه، قبولش داره، بلکه از حین فسخ به بعد ملکیت رو برمیگردونه. پس اینجوری نیست که بریم سراغ اون منشأ ملکیت سابق. این ملکیت در این بازه زمانی بین عقد تا فسخ، این رو هم ملکیت محسوبش میکنیم، اینو تاییدش میکنه فسخ. بنابراین همون ملکیت وجود داره. منافع هم که گفتیم در زمان ملک ولو آن ما باشه میشه استیفا کرد، اینجا پس قائل میشیم به صحت اجاره. این خلاصه ای بود از مباحث گذشته که در این فرع مطرح کرد. نکته بعدی که زیل این فرع مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که آیا اذن در تصرف، جناب ذوالخیار اذن بده در تصرف، بگه شما معزونی، شما یه غیر ذوالخیار معزونی در این تصرف خاص، آیا اذن در تصرف موجب سقوط خیار میشه با اون تصرف یا نه؟ اذن بده بگه آقا شما میتونی این مبیعی که من بهت فروختم به یه خیاری قرار دادم بری به فروشی به دیگری بیعش کنی، اذن بده. اگه در فروخت، آیا خیار اون ذوالخیار ثابت میشه با این تصرف یا نه؟ یا مثلا تصرف اذن بده در چی؟ فرض کنید سیب فروخته، اذن میده در اکلش، یعنی اجازه میدم در این مدت خیار شما اکلش بکنید، رفت خوردش اکلش کرد، چه تصرف تکوینی چه اعتباری؟ آیا این اذن از طرف ذوالخیار به معنی اینه که اون تصرفی که میکنه مسقط خیاره، با اون تصرف خیار ساقط میشه یا نه؟ گفتن که بله، اذن به معنای اینه که اون تصرف موجب سقوط خیار میشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ نکتش چیه؟ دو تا وجه براش گفتن. وجه اول این که بگیم اذن عرفاً دلالت داره بر التزام به عقد، اذن دلالت عرفیه، عرفاً دلالت داره بر التزام به عقد. اگه عرفاً دلالت داشته باشه، مثل اون صحیحه علی ابن راه که چند بار بهش اشاره کرده، مرحوم شیخ ذالکه رضا فذالکه رضا من، اگه رضایت باشه خب دیگه عقد لازم میشه و حق خیارش ساقط میشه، اگه کسی این رو بپذیره بفهمه. اگه کسی این رو بپذیره که عرفاً دلالت بر رضای و عقل داره ثابت میشه. هرچند که ما قبلا گفتیم برام شده میفهمم که منافاتی نیست بین اذن که اذن داده اراده کرده که بعدا پس کنه و بدن رو بگیره. خواهی میگه منافات مثلا عقلی وجود داره این دوتا با هم دیگه جمع نمیشون؟ نه جمع میشن. ممکنه کسی اذن بده از اون طرف هم چی؟ در باطنش در نفسش اراده فسق و عقص بدل باشه. منافاتی بین اینا نیست. اینو نمیخوایم ادعا کنیم که باید مثل محقق اردبیلی بیان اشکال بکنن. نه عقلا منافات نداره، اما عرفن میگیم ملازمه داره. میگیم یه ملازمه عرفیه مگر قرینه‌ای باشه که نه راضی به عقل نیست. وگرنه اگه فقط این اذن باشه و خالی از قرینه، عرف این رو رضایت به عقل میبینه. این وجه اول. پس میگیم ساقط میشه خیارش با اون تصرف. چرا؟ چون اذنی که داده عرفن ملازمه با رضای به عقل داره. وجه دوم ارتشه فهمودن که این تصرفه در واقع بعد از اینکه تصرف کرد تفویت حق میشه، محل اون حقه از بین میره، حقه تفویت میشه، موضوعش منتفی شده.
بر اساس همون ناس که سرایت خیار به بین است
اون که دیگه بالاخره پذیرفتیم ولو با واسطه.
نه ایشون باید ظاهرن بگن به از ابتدا نه با واسطه.
با واسطه الان توضیح میدین ولو با واسطه باشه. میگن که اگه اذن بده که این عینه رو حالا یا تلف کنه یا بی بکنه، هر کدومه، چه تصرف تکوینی چه تصرف اعتباریه، معامله منفسخ دیگه نمیشه بعد از فسخ ذوالخیار. چرا؟ چون این معامله رو گفتیم صحیح میشه با اذن. یعنی همه اونایی که حتی ممنوع میدونستن با اذن گفتن دیگه تصرف صحیحه، بیش صحیحه دیگه. با اذن دیگه اکلش حتی تصرف تکوینی هم صحیحه. با اذن این تصرف صحیحه، منفسخ نمیشه با فسخ. فقط تنها چیزی که میمونه بخواد کسی بگه این رجوع به بدل میکنه و میتونه فسخ بکنه. رجوع به بدل هم مرحوم شیخ میگن یه نکته ای داره. رجوع به بدل هر جایی نیست. رجوع به بدل مال جاییه که این تلف بشه در حالی که حلول حق این ذوالخیار در اون عینه حلول وجود داره، حق ذوالخیار در عینه حلول پیدا کرده. که با این نکته با این وصف این زائل بشه تلف بشه، اون موقع رجوع به بدل میکنه. اما اگه خودش اذن در تصرف بده دیگه این نکته هم وجود نداره. عینه زائل شده تلف شده بدون این که چی؟ حق ذوالخیار ولو با واسطه بهش تعلق گرفته باشه. پس منفسخ نمیشه با فسخ ذوالخیار، چون گفتیم خودش اذن در این تصرف داده، تصرف صحیح، دلیل نداریم منفسخ بشه. رجوع به بدل نمی کنه، چون رجوع به بدل مال جایی بود که مثلا اذن نداده باشه، ما خودمون تصرف رو جایز بدونیم بگیم صحیحه، اون هم اذن نداده و حقش تعلق گرفته بود با واسطه به این عینه. گفت مثلا خیار یعنی یه نخ نازکی که بین این شخص با ملک دیگری برقرار میشه، حقش تعلق میگیره با واسطه. اما چی؟ تلف شده این، میگیم رجوع به بدل میکنه. اینجا که خودش اذن میده میگن دیگه همچین تقی نیستش.
جایی که با واسطه باشه قبول داره که عقدی صورت گرفت ساخت داره یا قابلیت فسخ داره، ولی این باخ نیست
دیگه. عقد متعلق به اون عینه است، عوض و معوضه.
ولی این بر روی عوض و معوض حقیقی ابتدایی واقعشون حقی نیست، اما این ها که میتونن تبدیل به بدل بشن هر کدوم.
تبدیل به بدل درسته میتونن بشن، اونتا نکتش اینه که تبدیل به بدل مال جاییه که در حالی که حق به اون این تعلق گرفته این طلب بشه. این کبرا هست
نه ایشون ها بگن که این از وقتی میاد این حق را از بین میبرن، بگن اصلا این خدر کبرا چیم در نداره بفرد سینی
موضوع بگن همش کبرا ادعا همینه یک کلمه است.
نه نباید بگن محل از بین رفت.
چرا؟
این خطاه از این است، این خطاه از مثلا تبدیل یا
بدل. انقطاف باعث میشه محل از بین بره. انقطاف گفتیم دلالت عرفی و رضا رو که نمیخوایم بگیم، اون بچه اول بود. اذن چی کار میکنه دقیقا؟
اذن دقیقا این است که یعنی شما میتونی از بچه‌ای که باید همین رو نگه میداشتی الان اون خواهده ای خبری لازم نیست این رو نگه بداری، بیش از این که چیزی رو نمیگه.
خب حالا که لازم نیست نگهش داری چه اتفاقی میفته؟ خب حالا صرف لازم نیست
دلش هم نباید بدی اگر من فرض کردم
همین دیگه میخوام ببینم. پس از این کار انجام نمیده، لازم نیست نگهداری کافی نیست. خب بگیم باید موضوع منتفی بشه، یعنی محلی نباشه که خیار رو اعمال بکنی، اسم اینو انجام میده.
ظاهرا محل بر روی خود دل است، نه روی صرفا خودش.
نه دیگه گفتیم ابتداعا، یا دیگه قبلا گفتیم ابتداعا به خود این تعلق گرفته. حالا وقتی زلفیار، وقتی این باقیه که به خود این تعلق میگیره، به بدن رجوع نمیکنه. حالا وقتی زلفیار اجازه داد این عینه رو داشت تصرف بکنی، خودش گفت میتونی تصرف بکنی، اینم باقیه ها، این تلف نشده که بگیم همین الان رجوع به بدل میکنه. تا او اذن داد که رجوع به بدل نمیکنه که، این باقیه. او اذن داده در این عینه تصرف بکنی. مرحوم شیخ میگن همین که اذن داد دیگه موضوع خیار منتفی میشه، محل خیار منتفی میشه. چرا؟ چون شما وقتی عینه تلف بکنی، مع تعلق حق و بو به این عینه تلف نشده که بعد ما ازش نتیجه بگیریم رجوع به بدل رو. رجوع به بدل مال جاییه که این طرف باشه، در حالی که حق ذوالخیار به این عینه، نخ نازکی به این عینه وصله. اما اگه خودش از نظر تصرف داد، قائلا مرحوم شیخ دیگه نه، دیگه اون حق بهش تعلق نگرفته.
از هم مفادر روایات مناتن استفاده کنیم که باید ازنه به
دامل بر رضا
یا تماشه.
بس گفتیم اون بچه اول بود، بچه اول ممکنه بگیم آره همین عرفن دال بر رضاست، از اون مفهوم ارزم حضور شما اون روایت صحیح علی ابن رعاب که در باب خیار حیوان بود، فذلک رزنه، از اون استفاده میکنیم. این یه بچه شو که بگیم، یه دلیله. اما و اما آورده مرحوم شیخ، هیچ کدوم هم فعلا اختیار نکرده تا برسیم به آخر بحث. یکی از این دوتا دلیل خلاصه، یا بگید عرفن دال بر رضاست این اذنه که پر واضحه دیگه، اگه عرفن دال بر رضا باشه همون رو باید میشه دلیلش، مشکلی نداریم. یا بگید اگرم عرفن کسی دال بر رضا ندونه، میگیم که تفویت محل هر حقه با اذن صاحبهی، این خیلی مهمه. تفویت اگه بدون اذن صاحبهی باشه، اینجا رجوع به بدل میکنه. تفویت مع اذن صاحبهی، به اذن صاحبهی، اینجا مرحوم شیخ قائل میشن که نه رجوع به بدل نمیکنه. موضوعش پس دیگر به این افته، اینو که نمیتونه برگردونه چون خودش اذن داده، رجوع به بدل هم که گفتیم نمیکنه، انفساق هم که گفتیم نمیشه، توضیح دادیم چرا، این تصرف بیشتر پس دیگه قائل میشیم که خیار ساقط میشه دیگه تنها بچش هم. خب این یه فر رو بخونیم تا بعد یه فر جدیدی مرحوم شیخ خان باز بکنن و دوباره بعد توضیح بدیم صورت مسئلهش. ثم انه لا اشکال فی نفوذ التصرف به اذن ذی الخیار.
سید
بدن تمامیت بیان نسخورا در عبتا حالا بخونیم شدن عبارتو. ثم انه لا اشکال فی نفوذ تصرف به اذن ذی الخیار. اشکالی نیست در نفوذ تصرف با اذن ذی الخیار. اگه خود ذی الخیار اذن داد، تصرف که نافذه، چه اونایی که ممنوع میدونن، چه اونایی که جواز بدونیم که به طریق اونه. و انه یسقط خیاره به هذا تصرف. سر این یسقط بحثمونه که آیا خیارش با این تصرف، خوب دقت کنید، نه با اذنا، به صرف اذن خیارش ساقط نمیشه ها، خیارش به چی ساقط میشه؟ یسقط خیاره به هذا تصرف، با این تصرفی که معزونه، با این تصرف خیارش ساقط میشه. چرا؟ اما لدلالت الاذن على الالتزام بالعقد عرفن، یا همون نکته رو بگیم که این اذن عرفن دلالت بر التزام بر میکنه، و علم یکون منافاتون بین الاذن فی التصرف اول اطلاق و بین ارادت الفسخ و اخذ القیمه، ولی اینکه منافات عقلی وجود نداره بین اذن در تصرف یا اطلاق، اذن در تصرف یا اذن در اطلاق. اذن در تصرف همون تصرف اعتباریه، اذن در اطلاق همون تصرف تکوینیه. بین این اذن و بین ارادت فسخ و اخذ قیمت، اینکه اراده کرده فسخ بکنه و قیمت رو بگیره، بین این دوتا منافاتی نیست که ما نبهنا علیه فی المسألت السابقه. اما عرفن دلالت بر رضای به عقل داره و بهی، با این توضیحی که دادیم، یندفع الاشکال الذی اورده المحقق الاردبیلی، و اشکال مرحوم مقدس اردبیلی دفع میشه. اشکال چیه؟ من عدم دلالت ذالک علی ثبوت الخیار، اینکه اذا تصرف کنی دلالت بر ثبوت خیار، شاید میخواد از کنه و قیمت بگیره. جواب دادیم، گفتیم یه نکته عرفیه، مرادمه عرفیه رو ادعا کردیم، این جوابش. پس اما اون دلالت اذن بر التزام به عقده، و اما لأن التصرف الواقع تثبیت لمحل هذا الحق و هی العین به اذن صاحبه. و دلیل دوم، یا به خاطر اینه که تصرفی که واقع شده تصرفی که واقع شده ها، صرف اذن مهم نیست، تصرفی که واقع شده تفویت ال محل ها دال هم. محل این حد رو حق خیار رو از بین میبره. محلش چی بود؟ وحی علیه منتها تفویت هستش به اذن صاحبهی، تفویت با اذن صاحبه، فلا ینفسخ التصرف، تصرف که منفسخ نمیشه چون با اذن صاحب بوده. ولا یتعلق الحق بالبدل، حقا به بدل رجوع نمیکنه. چرا بدل رجوع نکنه؟ لان اخذ البدل بالفسخ، این که بگیم بدل رو بگیریم با فسخ، این فرع و تلف این فی حال حلول الحق فی، برای این که این تلف شده باشه در حالی که حق بهش تعلق گرفته درش حلول کرده، لام از سقوطه ان، نه این که این تلف بشه با سقوط حق از اون. اگه حق ساقط شده باشه بعدش این تلف بشه دیگه رجوع به بدل نمی کنه.
تو کدومش با روایت می سازه؟
اولی دیگه، دلالت عرفیه بر التزام.
یعنی روایت ما داریم تو زمینه
چی؟
روایت هم داریم تو اون همین چیزی که عرف میگه رو دیگه.
آره دیگه، فضال اون روایت صحیحه علی بن تو باب خیار حیوان قبلا چند بار خوندیمش. یه حضرت فرمودن که اگه حدث این احدث فیه حدثن، اگه مشتری حدثی در این حیوان که سه روز خیار داشت مشتری دیگه، اگه حدثی ایجاد کرد فذلک بذمه، رضایت او بر عقده، یه تصرفی کرد رضایت او بر عقده. خب اینجا هم چیکار کرده؟ اذن در تصرف داده و میشه رضایت بر عقد، میگه عرفاً دلالت داره بر رضای بر عقد.
پس هر نوع تصرفی اونجا مطلب تصرف بوده؟
نه دیگه، مرحوم شیخ اونجا بحث کردن، گفتن تصرفی که دال رضا باشه دیگه، چون علتش اینه، تعلیل کرده فذلک رضنه، رضا باید تصرفی باشه که عرفاً دال بر رضای وقته، نه هر تصرفی. که همونجا مثال میزدن که رکوب و دابه برای اینکه بره فسخ بکنه سوار این حیوان میشه، یه اسبی رو مثلا خریده سه روز خیار حیوان داره، بعد سوار خود اسب میشه که بره چی؟ فسخ بکنه، پسش بده اسب رو تو این سه روز. این رکوب و دابه در طریق فس دیگه چی؟ داله بر رضا نیست، عرفاً دیگه داره میره که فسش بده. خیلی طولانیه.
بیشتر اومدن محافظی به اینکه شخص لا یوخر که زامن بشود بر نفس خودش مکات درک.
آره که خیلی بحثش مفصله، منتها این مقدارش این کبرا رو اشکال نکرده مرحوم سیدم تو ذهنم. که اگه این در حالی که حق کبرویان مشکل نداره، این در حالی که حق بهش تعلق گرفته اگه تلف بشه رجوع بدل میکنه، اما این در حالی که حقی بهش تعلق نگرفته اگه اونجا تلف بشه رجوع بدل نمیکنه، این کبرویان درش اشکالی نیست ظاهرا. اما حالا سقلویان که به اینجا منطبق میشه یا نه بحثا رو خب یه فرع آخری هم داریم که مرحوم شیخ مطرح فرمودن و بحث تصرف غیر ذی الخیار جمع میشه، اونم اینه که تا اینجا گفتیم دقت کنید، گفتیم چی میخواد ثابت بکنه خیار ذی الخیار رو؟ تصرف اون غیر ذی الخیار، تصرفی که مأذونه، اذن داره پشتش، این میخواد ثابت کنه. حالا اگه ذی الخیار اذن داد اما اون طرف تصرف نکرد، اذن در بی داد اون بیش نکرد، آیا اینجا هم خیارش ثابت میشه؟ او اذن در اکل داد نخود، آیا اینجا هم ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ مشهور فرمودن که خیار آذن ثابت میشه
چون اذن مساویه، یعنی عدم.
آره مرحوم شیخ میگه که چرا، نکتهش چی بوده، منشأش چی بوده؟ که نه منشأش این بوده که اینا قائل بودند که مطلق اذن داله بر رضا هستش تون بحث خیار حیوان،
یعنی
احدث المشتری، یه احدثی احدث المشتری از اون استفاده کردن که ارزم حضور شما مجرد اذن کافیه، رضا لازم نیست مقترنه به تصرف بشه. اینجا مرمون که همش داشت رو تصرف تأکید میکرد، اونا گفتن نه مطلق. رضا شهید ثانی و اینا اومدن گفتن نه آقا، صرف اذن که اذن مجرد موجب سقوط خیار نمیشه، با مشهور مخالفت کرد. پس این نظر مشهور، اینا قائل شدن که چی؟ ثابت میشه خیار آذن، صرف اذن، اصطلاحاً اذن مجرد از تصرف هم موجب سقوط خیار میشه. این نظر نکتش هم گفتیم شاید دلیلش همون بوده که مجرد اذن رو موجب سقوط خیار میدونستن، نه اذنی که مقترن به تصرف بشه و پندال بر رضا بشه. این یک نظر دوم مرحوم شیخ خودشون. پس نظر دوم که الان بگیم شهید ثانی رحمت الله علیه که گفتن نه مجرد اذن رو به ثبوت خیار نمیشه، اینم نظر دوم. این نظر یه مرحوم شیخ خودشون دارن که یه تفصیل فل جمله، یه تفصیل در واقع حالا شاید هم نشه تفصیلی گفت، ولی خب بین دوتا فرع، دوتا فرض تفصیل قائل میشن،
یعنی حد نفوذ
ببینیم که چی بوده، اذن به چی داده، این مهمه.
کم انقطاع مثلا از این باشد یا صرف باشد،
نه بین اینا، نه بین در واقع حالا میگیم الان یه چیزی، یه تفصیلی برام شد تو ذهنشونه، گفته فرق میکنه. یه موقع اذنی که داده، از داده ما انتقل عنه، چیزی که منتقل شده به دیگری به غیر ذوالخیار منتقل شده، اذن داده که اونو مثلا بفروشه، بیع بکنه. برای کی بفروشه؟ برای خودش بفروشه، برای ذوالخیار، یا نه برای خود مشتری؟ معلومه که بین اینا فرق. اگه اذن داده که برای خود ذوالخیار بفروشه اون رو، اینجا این اذنش، مجرد اذنش قبل اینکه اون تصرف بکنه، دال بر رضای به عقد هست یا نه؟ دال بر رضای به عقد نیست که هیچی، بلکه دال بر فسخ معامله است. چرا؟
چون مال دیگر یا وکالت هم داره، بیاره خود وکالت باشه یا اذن از طرف او باشه. بود
احسن، حمل فعل مسلم بر صحیح دیگه، که مسلمان بیاد کسی رو وکیل بگیره برای اینکه ملک دیگری رو برای این بفروشه، این کار حرام یا جایز نیست. مسلمان ها هم میکنین فعلش رو بر صحیح که برای خوده، پس معامله رو پس با همین مجرد اذن قبل از اینکه اون بیو انجام بده تصرف بکنه، مجرد اذن میشه چی؟ دال بر فس، دال بر فس میشه اصلا. پس این یه صورت اینو بذاریم کنار، جداش بکنیم. حالا بیایم اون بر اذن داده که مشتری بفروشه، برای خودش بفروشه، اون اذن دال بر فس بود. میخوام ببینیم این اذن دال بر رضا هست یا نه، چون وقتی ازداد مشتری برای خودش بفروشه، یعنی معامله رو امضا کرده گویا که مشتری بتونه بره برای خودش بفروشه. معلوم شد فرمانند که اولش میگن این مشکله بگیم داله بر رضا هست. اگه بخواییم بگیم داله بر رضا یه به معامله هست، مشکله.
آره. میشه که او یا تا شخص تصرف نه موارد الزامی نشه، شخص میتونه بره پس بگیره.
به نظر میشه حالا یه تنظیری میکنن شبیه همین هم هستش. حالا دلیلش چیه؟ چرا میگید مشکله؟ فرمودن اونی که ثابت برای ما، اونی که مشخص معلومه از نص و اجماع، اینه که تصرف داله بر چیه؟ داله بر رضای و عقده. منتها اذن که تصرف نیستش عرفاً، یه اذن دیگه، تصرف اذن داده که اون بره بفروشه.
پس اونجایی که ما گفتیم تصرف بکنه
نه انتقل الی،
یعنی وقتی که تصرف داده بر رضاش هم میدونه سین نسبت به خودش، نه نسبت به اذن دیگه.
آره، حالا اذن داده که او در اون تصرف بکنه، اینم حالا میخوای ببینیم مثل اینه که تصرف بکنه فیما انتقل الی یا نه. بله، فیما انتقل الی اگه تصرفی بکنه داله بر رضای به معامله است. حالا اذن داده که او در ملک خودش که از این منتقل شده به او تصرف بکنه، اونم اگه بخواد تصرفش جایز باشه باید مالک باشه و در واقع راضی به این بیع باشه که همچین اجازه ای بده دیگه. میخوام ببینیم عرفاً ملازمه هست یا نه. معلوم شد که عرفاً این ملازمه نیستش. این سوال اینقدر پیش میاد که خب چه فرقی هست؟ چرا تو صورت قبلی، مسئله قبلی که همین الان خوندیم، تصرف طرف مقابل رو با این اذنه گفتیم داله بر رضای به معامله است، تصرف طرف مقابل با این اذن داله بر رضای معامله بود، اما حالا اگه اذن بده مجرد اذن رو میگید داله بر رضای به معامله نیست؟ از اون استدلال دوم نجاتمون میده. اونجا اون استدلال دوم برای همین مطرح کردن که فرق این مسئله با اون مسئله مشخص بشه،
یعنی هم مشروع که استدلال اوله داره اینجا داله بر
اون نظر مشهور. حالا چون خود شیخ داره وارد تفصیل شده الان، شیخ چی کار بکنه اینجا؟ شیخ فقط به اون استدلال دومی که اون صفحه مطرح کرد راه نجاتش که بین این دوتا مسئله بخواد فرق بذاره، بگه اگه او تصرف بکنه محل فوت میشه با هم توضیحی که دادی، رضا دیگه نمیتونه اعمال خیار بکنه، میگیم خیارش ثابت شده. اما اگه او تصرف نکرده باشه، فقط اذن باشه، همین که شما گفتید چبه اون بحثه به میشه، اذن فقط. یه تنظیر دیگه هم مرحوم شیخ کنه، اینم بگم مرتهن اذن بده به اون جناب راهن که بفروشه،
اگر رفت
فروش صرف اگر رفت فروش خب بله دیگه بهنش دیگه حقش منتفی میشه. اما اگه اذن داده او بره بفروشه هنوز اون نرفته بفروشه پشیمون شدش، اینجا گفتن دیگه نه اگر رهن باقی میمونه صرف اذن رهنش نمیپره، متعلق به بدل نمیشه، به چیز دیگه تعلق نمیگیره. یه همون حبیبی هم که شما صدایی مثال خوبیه تنظیره، پس صرف اذن باعث نمیشه که خیار طرف ساقط بشه، خیار ذوالخیار ساقط بشه، منقطع نمیشه، حقه هنوز باقیه قبل از اینکه او بره تصرفی انجام بده. ولی وقتی تصرف انجام داد اونجا میگیم ساقط میشه از باب اینکه موضوع منتفی شده، نه از باب اینکه این یه تصرفی کرده که داله بر رضای برده، نه از باب اینکه موضوع منتفی شده میگیم خیارش ساقطه. پس این پله اول بود که مرحوم شیخ گفتن مشکل ما اینجا بگیم این صرف اذنه موجب چیه؟ موجب سقوط خیاره با این توضیحاتی که دادیم. این پله اول. پله دوم مرحوم شیخ میخوان متمایل بشن که نه صرف اذنه موجب امضای عقده. چطور؟ اگر اون برای خودش اذن داده بود به فروش موجب فسخ بود، صرف اذن برای اینکه مشتری برای خود مشتری بفروشن امضای عقده، صرف اذنش. چرا؟ با یه نعم میخوان اونو بگن، با نعم میخوان بگن که این متضمن هستش عرفاً به رضای به عقد. از کجا میگید این متضمن رضای به عقده؟ میگم که اذن مشتری بره برای خودش بفروشه، یعنی من به این عقد راضی بودم که این ملک تو بشه بری بفروشی دیگه. چرا میگید متضمن رضای به عقده؟ نکتش چیه؟ تو خود همون روایت صحیح علی بن رعاه یه چیزی رو داله بر اذن گذاشته بودن که مرحوم شیخ میگه اگه او داله بر اذن باشه این بحث ما به طریق اولا داله بر اذنه. چی رو داله بر اذن گذاشته بودن؟ گفته بودن مشتری جاریه رو خریده، جاریه رو که خریده تا سه روز حق فسخ معامله رو داره، مشتری میشه ذوالخیار. مشتری که ذوالخیار هستش تو اون روایت اومدن که از خود حضرت سوال کردن، حضرت فرمود اگه این احدث المشتری فیه حدثن این داله بر رضای به معامله است، عقل لازم میشه. سوال کردن و مل حدث، قیل له و مل حدث، حدث چی هستش؟ یکی از مثالایی که حضرت میزنن تقبیل الجاریه است. تقبیل الجاریه رو گفتن چی؟ این داله بر رضای به عقده که داره تقبیل میکنه، خیار مشتری ساقط میشه با همین تقبیل الجاریه.
خب
خب
یک حرکت تصرفی هست
هرچند تلفی
نیست،
اصلا باید تصرف تکوینی باشه، یعنی میخواید بگی
نه بله تکوینی باشه، منافی یقینی و قطعی هم بریم چرا زود،
یعنی اگه همین مشتریه همین مشتریه که شده
کتاب رو باز کنم اصلا بخونه،
نه درسته این مقدار قبول داریم آه. اون با تقبیل قابل مقایسه نیست. درسته. اگه همین مشتریه میرفت جاریه رو میفروخت
صرف
این فروختن این بیعه داله بر سقوط خیارش هست یا نه؟
این که قبول داریم این هم اذن بوده هم یک تصرف تلفی یا
حالا نه تو بحث اذن نیستش، تو مثال جاریه تو روایت کاری با اذن من نداریم فعلا،
نه تو مثال خودمون
آها میخوام بگم از اون روایتی که حضرت این مثال ها رو زدن میخوام ببینیم شما استفاده میکنید که فقط تصرف تکوینیه که داله بر رضای به عقد یا نه تصرف اعتباری هم هست. بزنیم مثالو میزنیم، اگه همون مشتریه جاریه رو به جای اینکه تقبیل بکنه میرفت میفروخت به کسی دیگه، آیا این داله بر رضای به عقد نبود؟ تصرف تکوینی هم مثل اعتباریه، تصرف اعتباری خصوصیتی نداره.
نه ارزم در مورد تکوینی یا اعتبارش نبود، میخوام بگم اونجایی که دارن مقایسه میکنن میگن توی روایت اومده، میخوام بگم یک فعلی انجام شده معل اذن، حالا اذنی که مثلا شخص بایع میده که حق خیار داره فسخ کنه، اذنی که میده باید همراه یه تلف باشه یا در حکم تلف باشه یا یک تصرفی باشه، ما صرف این که بگیم اذن است فقط، تو اون روایت هم اینو نیاورده.
این نکته رو طول روایت اگه یادتون باشه فذلک رزن من کلی بحث کرد مرحوم شیخ که گفت این علته، این اونی که در واقع موجب رضایت به عقده رضایت باطنیشه.
ما همین چون اینا کاشفی بهش نداریم غیر از اذن، حرف مشهور مشهور گفتن اذن یعنی رضایت،
نه اذن یعنی رضایت، اون دو تا نکته است. درسته ما میگیم اذن یعنی رضایت، اون تا اذن در چی این مهمه. بله. اگه اذن بده که کتابی که بهش فروخته رو بخونه، نه این اصلا داله بر امضای معامله نیست. بله. ولی اذن داده که بره بفروشه.
بله.
این خودش یه نحوه عرفیان، یه نحوه خودش کشف میکنه از این که به این معاملهی که کرده بود راضیه، بین این دوتا فرقه، از بده که کتابو بخونی، از بده که همین کتابو بفروشی به دیگری.
از اون طرف سوال پیش میاد که آیا میتواند از این برگردد تا بفروشد؟ یعنی واقعا سوال جدی، دقیقاً مثل بحث رهنه، دقیقاً مثل بحث هبه هست. اگر همین قابلیت وجود داشته باشه بگیم محل از بین نرفته،
ببینید محل از بین نرفته، خب اینجا صرف علم محل از بین نمیره، پس با استدلال دوم نمیتونیم بگیم خیار ثابت، اونو بذاریم کنار. آها، میخوایم بریم سراغ استدلال. یعنی شیخ تا اینجا قبل از نه میخواد بگه ما با استدلال دوم بین این دو تا فرق میذاریم. چرا؟ چون استدلال دوم تو فرع اول که تصرف کرده بود جاری بود، خیارش ثابت میشد، ولی تو این فرع جاری نیست. اصلا هم بعد میخواد بیاد سراغ دلیل اول، ببینید با دلیل هم با اون دلیل درسته، ببینید با هر کسی استدلالش فقط به تفکیت محل بود، بعد اینجا قائل میشد که نه مرتب خوب آقا تفکیت نشده دیگه. حالا میخواد رو استدلال اول، اینکه علم دال بر رضاست غرفن، با اون میخواد ببینید بین این میشه فرق گذاشت یا نه. هر اون شیخ میخواد بگه فرقی نداره، از بدی برای خودش بفروشه یا از بدی که برای خودت بفروشه، او داله بر فسخ، اینم داله بر رضا، صرف اذن عرفن هم او داله بر فسخ، همین داله بر رضا.
یه اذن مطلقی اگر داده بود به اون شخص، یعنی که یا خودت تصرف کن تلفش کن یا بفروشش، یه اذن مطلق میتونی به استفاده این شخص، حالا استفاده به هر طریق. اینجا میتونستیم بگیم صرفا داله بر این است که رضایت داره به عقدی که انجام شده و لازمش بدونه، حق خیارش از بین بره. ظاهرم میشه تفصیل داد، یعنی
حالا دیگه خیلی اگه ریز بشیم ممکنه جا بگیم فرق میکنه بلد. ولی حالا همین مثال معروف ما که از بدی که بره بفروشه به دیگری،
واقعا از به فروشگر میشه خمون بده.
آره.
میشه یعنی ازش این برداشت نگرد، اما اگر مثلا بگه که من اذن به تصرف بهت میدم، حالا تصرف مشخص معنا آن اهم از این دوتا، ظاهرا میگه که میتونه هنوز در خوف به این باشه که من حقی دارم، یعنی اگر اومدم برگشتم و گفتم نیزنا ازت پس گرفتم تو استفاده نکرده بودی یا نفروخته بودیش صحب.
بله منم قبول دارم که مثالای مختلف، شرایط مختلف، قرائن مختلف تأثیر دارن. این قرائن و ریزکاری ها درست تأثیر دارن، تا اگه فرض کردیم این قرائن نباشن، ظاهرا اذنی که میده مثلا این بی و اینا، مثلا این معروفی که مرحوم شیخ ازش استفاده میکنه، عرفا بعید نیستش واقعا، یعنی جزم به علمش نداریم. آره عرفا بعید نیست بگیم که رضای به معامله هستش. رضا مرحوم شیخ تعبیر آخرش اینه که هاذا القول لا یفر عن قوه، این وای تعبیر که بگیم نه اینجا هم داله بر تصرف. پس جمع بندی کلام مرحوم شیخ این شد که اگه اذن بده مشتری برای خودش بفروشه، عرفاً داله بر رضاست، دلیل اول عرفاً داله بر رضاست. اگه اذن بده که مشتری برای جناب فاسق بفروشه، عرفاً داله بر فسق. بخونیم عبارتش رو نفر آخر. ولو اذنه ولم یتصرف المأذون، اگه اذن داد ذوالخیار اما هنوز تصرفی انجام نداده، ففی القواعد و تذکره علامه در هر دو کتابش یه قول داره ها، خیلی حرفه، انه یس خود خیار الاذن، ساقط می شود خیار جناب آذن، این ذوالخیاری که اذن داده. شیخ هم آخرش برمیگرده به همین قول علامه در قواعد و تذکره. و ان المیسیه انه المشهور، سن گفتن که چی؟ سقوط خیار قول مشهوره. میسیه مال کی بود؟ آره آره، که تقریبا معاصر شهید ثانی بوده. وقیل کأن منشأ هذه النسبه فهم استناد المشهور فی سقوط الخیاره فی صورت السابقه الی دلالت مجرد الاذن. قیل، بعضی هم توجیهش و استدلالش اینجوری گفتن، گفتن که انه گویا منشأ این نسبت اینه که فهمیده شده استناد مشهور در سقوط خیار تو صورت سابق رو، اونجا که تصرف میکرد مشهور مستند کردن به چی؟ الی دلالت مجرد الاذن، سقوط خیار رو مستند کردن به این که مجرد الاذن موجب سقوط خیار میشه. ولا یقد فیها تجرده عن التصرف، بعد خب قطعی وارد نمی کنه، اشکالی وارد نمی کنه که این اذنه مجرد بشه از تصرف. منتها وقد منع دلالت الاذن المجرد فی المسالک و جامع المقاصد و القواعد، صرف این که اذن مجرد بخواد دلالت بر فسخ یا امضا داشته باشه تو مسالک و جامع المقاصد و علامه هم در قواعد منکرش شدن.
دو تا قول داره علامه در قواعد،
نه اونجا گفته نسبت داده که مساقط میشن، اینجا گفته دلیلش بخواد صرف مجرد اذن باشه اینو ردش کرده. مجرد اذ نمیتونه دلیل باشه. پس معلوم شه یه بچه دیگه بوده، یه نکته دیگه بوده. لذا این وقت منعه رو شای خواهر بگه، برای اینکه چون این قیل کنه منچه حاضهی قیل، یکی گفته بود گویا منچه این فهم مشهوره، فهمیدن که مشهور مجرد اذ نظار میدونن. اما شیخ داره میگه قد منعه خود علامه تو فواد اینو من کرده، پس منشهش باید دنبال یه چیز دیگه باشه، این نمیتونه منشهش باشه. ول اولا ان یقال دیگه میشه نظر خود مرحوم شیخ، ول اولا ان یقال انه لا ينبغي الاشكال في كون اذن ذل خيار في التصرف ان في منطقه عنه فسقه. این تصرف ان خیلی مهمه، استرس کلام رو اینه، هیچ اشکالی نیست در این که اذن ذل خيار در تصرف ان، یعنی چی؟ تصرف از خود ذوالخیار، یعنی بیع بکنه برای خود ذوالخیار، اذن داده که مشتری بره بفروشه برای خود ذوالخیار. فی ما انتقل عن، تصرف اذن داده در ما انتقل عنه، چیزی که از خودش منتقل شده به مشتری، اذن داده که اینو بره درست تصرف بکنه، منتها تصرف عنه از ذوالخیار. این فسخه. چرا؟ لأن التوکیل فی بیع مال الغیر لنفسه غیر جائز شرعا، وکیل بگیره که بری مال دیگری برای خودت بفروشی شرعاً جواز نیست. فیهمل علی الفسخ، حمله بر صحت میکنیم حمله بر فسخش میکنیم. که سایر تصرفات التي لا تصح شرعاً الا بجعلها فسخاً. از بقیه جاها چطور یادتونه اصالت الصحه می آوردیم، میگفتیم فسخه باید فعل مؤمن رو حمله بر صحیح بکنی. لذا میگیم آنما قبلش فسخ رخ داده، استدلالات اونجا می آوردیم. این مال جایی بود که تصرف عنه عن ذو الخيار بخواد باشه. اما کون و اذن ذل خیار للمشتری فی التصرف اجازتن و اسقاطن لخیارهی فیمکن الاستشکال فی. اما اگه اذن بده که مشتری بره برای خودش تصرف بکنه به فروشه، این بخواد اجازه یا اسقاط باشه، ممکنه درش اشکال بکنیم، خدشه بکنیم. چرا؟ لأن ثابت به نص و الاجماع، اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینه که ان التصرف ما انتقل الیه اجازتون، تصرفی ما انتقل الیه اجازتون، همونجوری که سیدم گفت این ما در این تصرف اگه در ما انتقل الیه بود داله بر اجازه بود، ولی سر اذن من ذالک، اذن که تصرفی ما انتقل الیه نیستش، که این ما انتقل الیه اجازه فقط گفتیم اونجایی که تصرف بکنه در ما انتقل الیه، اذن داله در فروش اون ما انتقل انه، اون که تصرف در ما انتقل الیه محسوب نمیشه. و انما حکم به سقوط به تصرف عن اذنهی انقلتیه که گفتیم پس فرم علا قبلی با اینجا چیه؟ چرا اونجا شما تصرف رو باعث سقوط دانستید اما اینجا اذن باعث سقوط، اونجا هم تصرف که میکرد اذن داده بود در ما انتقل عنه، خودش هم تصرف در ما انتقل الیه که نکرده بود، اگه ملاحظه کنون تصرف در ما انتقل الیه اونجا هم نبود، تو فرم قبلی هم نبود. جواب میده و انما حکم به سقوط فی تصرف عن اذنهی، جایی که تصرف میکرد با اذن ذل خیار ما حکم کردیم به سقوط خیار، لا لاجل تحقق الاسقاط من ذل خیار بالاذن، نه اینکه از طرف ذل خیار یه اذنی که موجب اسقاط خیار باشه، یه تصرفی که موجب اسقاط خیار باشه صادر شده باشه، نه، بل تحقق المسقط. مسقط چیه؟ توضیحش، لما عرفت من ان التصرف الواقع به اذنهی صحیح و نافذ، تصرف صحیح نافذه پس منفسخ نمیشه، این دیگه صفحه قبل گفتیم، تصرفی که با اذن ذل خیار باشه صحیح نافذه پس دیگه منفسخ نمیشه با فسق جناب فاسق، رجوع بدل نمی کنه، و تسلط علی بدلهی فرع و خروجهی ان ملک المشتری متعلقا للحق، این بخواد رجوع بدل بکنه فرع اینه که خارج بشه از ملک مشتری در حالی که حق به ذل خیار بهش تعلق گرفته، اینم که نیستش، پس نه رجوع بدل میکنه نه منفسخ میشه، لاجرم باید بگیم خیارش ثابت شده دیگه، پس از استدلال دوم استفاده کردیم که محل تثبیت میشه در واقع، این فرق رو بین فرع قبلی و این فرق داشتیم، اونجا تصرف کرده بود محل تثبیت شده بود، لذا میگفتیم خیارش ثابت میشه، اینجا که تصرفی نکرده اذن مجرده محل تثبیت نشده، چرا بگیم خیار ثابت میشه؟ فل اذنو خوب بود، اینه بیارم پاراگراف بعدی، این در واقع استشهاد بر اصل مسئله است، تنظیر بر اصل مسئله است، فل اذنو فی ما نحنو فی نظیر اذن مرتهن هستش در بیع رهن، اگه مرتهن بیاد به جناب راهن اجازه بده که مال مرهونه رو بیع بکنه، لا یسقط به حق الرهانه، حق الرهانه ثابت نمیشه، و یجوز الرجوع قبل البیع، قبل از اینکه بیع بکنه میتونه رجوع بکنه بگه نه من میخوام بفروشم، ولی اگه فروخ چی میشه؟ موضوع تفکیک میشه دیگه، موضوع تفکیک میشه حق الرهانه دیگه، اونجا ساقط میشه. اینجا هم دقیقا مثل همونه، اگه تصرف بکنه مشتری موضوع تفکیک میشه، ولی تا قبل از اینکه تصرف بکنه موضوع تفکیک نشده، میتونه برگرده. نه از نه هم به بعد میخواد برق رو برگردون مرحوم شیخ، یعنی بگه درسته که ما اگه انگوش بذاریم رو استدلال دوم بین فرق قبل و این فرق تفاوت هست، میتونیم فرق بذاریم، بذار میتونیم اشکال بکنیم، بگیم مجرد اذن در ما انتقل ان این نمیتونه داله بر رضا باشه، اما میخواد برق رو برگردونه با نم بگه با استدلال اول ممکنه بگیم فسخه. یه مقدارم اولش شلو بل شروع میکنه ها مرحوم شیخ، نه یمکن القول به اسقاطهی من جهد تزمنهی لرضا بالعقد، بله ممکنه بگیم که ساقط میشه حق اختیارش. چرا؟ چون این اذنی که داده که تصرف بکنه مشتری در ما انتقل علی برای خود مشتری، این در واقع متضمن رضای به عقده. چرا میگید این متضمن رضای به عقده؟ فانه لیس بعد فن من رضا المشتری به تقبیل الجاریه، اشاره به اون روایته، کمتر از رضایت مشتری به تقبیل جاریه نیستش، یعنی تو روایت گفتن تقبیل جاریه داله بر رضای مشتری به عقده، این اذنه که دیگه کمتر از اون نیستش. آره خصوصا که روی مثالی انگوش گذاشت مرموم شده که خیلی انگیزه ها میتونه داشته باشه، این تقبیل جاریه رضای به عقد زمان از توش در نمیاد. بله یالا اینجا که اجازه داده بره بی انجام بده، مثلا همون جاریه رو به اجازه بدی بی انجام بده، پر واضحه که اگه اون داله بر رضای به عقد باشه، اینم حتما داله بر رضای به عقد هست. فقط صرحه شاهد دیگه در کتاب مبسوط جناب شیخ اینجوری فرموده، به انه اذا علم رضا البایع به بعد المشتری، اذا علم رضا البایع به بعد المشتری سقط خیارو، اگه علم داشته باشی بایع، کسی که جاریه رو فروخته بایع راضیه که مشتری وعده بکنه، رضایت بایع علم تا احراز بکنه، علم داشته باشه هم باعث سقوط خیار میشه. ببینید چه مثالی واسه سقوط خیار دونستن، چه خب اون که دیگه اذن از اونها نیستش، علم داده به این که بری بفروشی. و یعید به روایت سکونی فی کون الارض علی البیع التزاما، تو روایت سکونی میگم که عرضه کردی بر بیع، نه اینکه فروخته باشی، همین که در معرض بیع قرارش داده باشی مبیع رو، این داله بر رضایتت به عقده، کالایی که خریدی خیار داری اینو در معرض بیع قرار دادی، همین که در معرض بیع قرار دادی داله بر التزام به عقده. خب حالا اذن بدی که بره برای خودش بفروشه، اینم پس باید داله بر التزام به عقد باشه. همه اینا رو جمع میکنه مرحوم شیخ، اینا رو میخواد عرفان درست بکنه که متضمن رضا به عقد هست، از این شاهدها و مثالها استفاده میکنه و در نهایت نتیجه میگیره که به حاضر کل لا یخلو عن جفوه. پس ما میگیم که همونطور که اذن در این که مشتری برای خودش بفروشه، هم که اذن برای این که مشتری برای بایع بفروشه داله بر فسخه، مجرد اذن، مجرد اذن که مشتری برای خودش بفروشه هم داله بر رضا است. این میشه جنبندی بحث مرحوم شیخ. الحمدلله رب العالمین.